بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على من ختم به النبي وعلى وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت أنس رضي الله تعالى عنه میگوید من 10 سال در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم، با رسول اکرم یک جایه بودم، با او خدمت میکردم، با او آب طهارت میدادم و حبیب خدا چنان یک فعل داشت که بار هم بر من نگفت که این کار تو خوب است یا ناخوب است، این کار را درست کردی یا نادرست کردی. چی یک اخلاق نمونه داشتند. و حضرت انس میگوید لکن اکثر وقت پیغمبر خدا را گوش می انداختم، دعا می کرد. چی دعا می کرد؟ دعا می کرد و پناه از عذاب قبر می کرد. از این خاطر من هم می خواهم پیش از آغاز صحبت از این تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پناه طلب کردن از عذاب قبر شروع کنم، زیرا که روز از روزها ما و شما وارد قبر می شویم و در قبر گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فتنه های وجود دارد، حتی وسواس شیطان هم در قبر وجود دارد. از این خاطر دست به سوی پروردگار می برداریم و دعا می کنیم که خدای مهربان اولا سکرات مرگ را و تمام این قوم جمع ما خدای آسان بگردان و خدای مهربان کلمه های شهادت و طیبه را در حالت سکرات مرگ بر زبان ما رانده بگردان و خدای مهربان زمانی که ما را در قبر می‌گذارند، قبر ما را به باغ از باغ‌های جنت مبدل بگردان و قبرهای ما را پروردگارا منور بگردان و هر فتنه‌هایی که در داخل قبر ما هست خدایا با فضل خودت به حرمت این روز جمعه هست خدایا آن فتنه‌ها را دور بگردان. و خدای مهربان گذشتگان ما را هم رحمت و مغفرت بگردان، قبرهای گذشتگان ما را هم پر نور بگردان، عذابها را از داخل آنها بیرون بگردان و خدایا بیماری هایی که هست همگی را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان، فرزند طلب هایی که در این قوم ما هست فرزندهای سالم و صالح خدا نصیبشان بگردان، مسافرهای ما را پروردگار را صحت و سلامت به خاندان برسان، رهبران دولت ما را توفیقشان را پروردگار را رفیق بگردان و برای راست، برای عدل، برای خدا ترسی خداوند را هدایتشان کن و عمر دراز و تن صحت نصیب شان بگردان. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما با شما در دوام یک ساعت سوال و جواب ها کردیم و این سوال و جواب های ما انجام نیافت و می خواهم که این جمعه هم این سوال های بیشماری که الحال باز باقی ماندگی هستند یک قسمت اونها را برای شما مختصرا جواب می گویم. السلام علیکم داملای محترم، من یکی از مخلصان شما می خواهم که به من مصلحت دهید. پدر یک دختری که از دهه خودمان هست به من گفت که فعل و رفتار تو به من معقول است، تو آدم نمازخوان هستی، بیا من دخترم را به تو می دهم. اما دختر به من معقول نیست. پدر دختر هم دام الله هست، من چیکار کردم رانم را نمی دانم. التماس داملای محترم به من یگان مصلحت دهید. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر یک نفری که می خواهد که یک زن را در نکاح خود درآورد، پیش از نکاح حقوق دارد که به چهره آن زن نظر کند. یعنی وقتی اون زن نگاه میکند و اون زن به این مرد وقتی که قبول میشود معقول میشود، این زمان میتواند که خواستگارهای خود را روان کند. لیکن وقتی که کسی نباشد، خواه داملا باشد خواه غیر داملا باشد، وقتی دخترش را در یک جوان پیشنهاد میکند و اون جوان در وقتی که این دختر که معقول نباشد، جوان حق دارد که وی رد کند. میگوید که رحمت، تشکر زیاد، ما از شما منتدار، لیکن دختری شما بر من معقول نیست. این حقوق این جوان دارد. برای همین یگان جایی یعنی روسوزی هم ندارد، زیرا این یک حیاتی خیلی بردوام به همراه تو می باشد. وقتی از روز اول که در تو معقول که نباشد، برای تو زندگی دیگر لذیذ و شیرین نمیگذرد. زیرا وای درد دلی تو پسند نیست، در دلی تو معقول نیست. لیکن جوان عزیز، من حدیثی از پیغمبر خدا را برای تو قرائت میکنم که پیغمبر خدا میگوید تنکح المرأة لأربع، شما دخترها را ای جوانها از چهار جهت میگیرید: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها. شما دخترها را از چهار جهت اهمیت داده و در نکاح میدارید. اول، بسیار جوانهای هستند که فقط جمالدار میکاوند. بسیاری از جوانهای هستند، دوم گفتم پیغمبر که مالدار میکاوند. بسیاری از جوانهای هستند که دخترهای وظیفه‌دار را میکاوند. برادرش وظیفه دارد، پدرش وظیفه دارد و بسیاری از شما دیندارها را میکاوند. یعنی از چهار جهت، خواه مالداری او، خواه جمالداری او، خواه وظیفه داری او، خواه دینداری او. لیکن معلم ما، سرور ما به ما و شما چی میگوید؟ فظفر بذات دین تربت یداک. همه شما جوانها ده من مصلحت میدهم، گفت پیغمبر که دیندار را بگیرین. زن دیندار را گرفتین، برای شما خدمتگار میشوند و خاندان تو پربرکات می شود. و اگر جمال داشته باشد و نماز نداشته باشد، جمال داشته باشد و از خدا نترسد، جمال داشته باشد و حیا نداشته باشد، جمال او برای تو چی منفعت می بخشد؟ اون جمال بعد یک سال یا بعد نیم سال اون جمال از چهره وی دور می شود. جمال او ابدی در او وجود ندارد. مالداری هم مثل همین است. به دولت مناز و به محنت ملال، سعدی را خدا رحمت کند. انسان باید به دولتداری ننازد، به کمبغلی هم ننالد. میگه به دولت مناز و به محنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. اینا زود هستند که یا آدم کمبغل به دولت می شود یا دولتدار کمبغل می شود. این تجربه حیاتی امروزه ما و شما برای ما و شما درس شد. یک کنایه بود در یک زمانها، هیچ بودگان هر کی شدند، هیچ بودند، امروز کس شدند. دولت نداشتند، دولتدار شدند. دولتدارها امروز به دولت شدند. امروز ما و شما دیده ایستاده ایم. حضرت میگد همین از رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این رسم سرای درشت، این سرای درشت، این دنیای بی عدل، این دنیایی که ما و شما داریم، این سرای درشت است. این حضرت سعدی میگوید که انا این قاعده دنیا همین است که گاه در پشت زین هستی، گاه زین در پشت تو هست. یعنی این دولتداری و مالداری شما ابدی نیست. برای همین اون مالداری را که ما و شما میگیریم، مالی وی زود است که از دست او زوال میشود، میرود. وقتی وی کمبغل شد چکار میکنی؟ باید که وی تو طلاق دهی، زیرا تو برای مالش وی گرفته بودی. ولی حسبی ها، پدری وی وظیفه داشت، برادرش وظیفه داشت، فردا فرمان برآمد از کار بیرونش کردند، باید وی تو طلاق دهی؟ زیرا مقصدی تو برای وظیفه داشتن برادری او بود، پدری او بود، دیگر وای برای تو محبوب نمی شود. از این خاطر تعلیم رسول اکرم گوش کن در کار، دیندار، با ستر، با حیا، این برای ما و شما مبارک است. السلام علیکم داملای محترم. با عقیده بعضی اشخاصان می گویند که در مسجد از جانب چپ یا راست ایستادن نمازخوان از جهت ثواب یگان فرقیت دارد. هست حدیث پیغمبر خداست، کسی که در طرف راست امام است ثواب آنها بیشتر است. یعنی کسانی که اگر از این جانب می نشینند، این جانب طرف راست امام است، اینجا رسول اکرم گفتند ثواب زیادتر است. در داخل مسجد از جانب چپ قامت گفتن یگان نقصان دارد؟ نه، باک ندارد. از هر جای مسجد اگر قامت برای نماز گویم باک ندارد. از هر جای قرآن، از هر جای مسجدم اگر قرآنم که خوانده شود باک ندارد. یک سوال دیگر آمد است که اگر از بین قوم یک کس قرآن خواند و پیش و پس وی آدمها باشد یگان زلال دارد؟ نه، زلال ندارد. از کجای اگر مسجد از قفا است، از بین است، وقتی آیت خوانده می شود، این یگان زلل و یگان نقصانی ندارد. محترم حاجی مرزا، ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه فهمیدن می خواهیم که شعرهای عمر خیام در کدام موضوع نوشته شده است. می خواهیم که در یکی از نمازهای جمعه سخن گویی. این عمر خیامه که این فیلسوف، خدا رحمت و مغفرتش کند، که امروز اکثر شراب خورها، اکثر حرام خورها میگویند گویا که شعرهای عمر خیام یعنی فقط به خمر و به مینوشی دلالت میکند، این البته به البت غلط است و خطا است. عمر خیام نفری هست که اولین همین جدول مندلیو میخونده ما و شما در مکتب از خیمیا. انا همین جدول مندلیو اولین خیمی که در روی دنیا عمر خیام است. کشفیات این از طرف عمر خیام شدگی هست. این حضرت در باب توحید، در باب خدا ترسی، عشق به پروردگار صحبت های زیاد دارد. میگوید فریاد که عمر رفت بر بیهوده، فریاد که عمر رفت بر بیهوده، هم لقمه حرام و هم نفس آلوده. فرموده اینا کرده سیه رویم کرد، فریاد زکرده ها اینا فرموده. چی یک معنی های خیلی زیاد دارند. یا دیگر شعری او را میگویم: دانی که سپیددم خروز سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ چرا همین خروز سحر فریاد میزند عیسی به خانه از خواب بخیز؟ دانی که سپیددم خروز سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح، از عمر شب گذشت تو بیخبری. ای غافل از خوابت خیز، از عمر تو یک شب گذشت، چی بندگی به خدا کردی؟ میگوید این برای تو این خیل میگوید. این را عمر خیام میگوید. خدا رحمت کند عمر خیام. یگان خیالاتی بد نسبت این نگذرانی. اینا همه فیلسوف، همه این عالم های برجسته اسلام هستند. در یک شعرش میگفت که من در بسیاری از موعظه ها در معرکه ها میگویم: گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، بین تعلیل حدیث است، گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. ای انسانی که تو امروز از پی نفس، از پای خواهش نفست حرکت کردیستی، یقین دان میگوید سوره یوسف: این نفس لعمارت بسو، این نفس شما دشمن شماست. این تحلیل آیت است. گر از پای شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر، حضرت میگوید همه شما در خطاب دارد، بینگر چی کسی و از کجا آمده ای؟ میدان که چی میکنی، کجا خواهی رفت، از کجا آمدی، از کجا آمدی و برای چی آمدی و چی کار کرده ایستاده ای و کجا میروی. این چهار چیز تحلیل کو میگوید. این همه شعرها، شعرهایی هست که فقط به سوی دعوت حقیقت، به سوی دعوتی راست ما و شما را دعوت کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی مرزا، با سوال های زیرین جواب گردانید. شخص مست از دنیا سفر می کند، چرا به او جنازه می خوانید یا جنازه می خوانند؟ دوم، خطبه نمازها چی معنا دارند یا خطبه نکاح؟ ای خطبه نکاح و خطبه جنازه، خطبه خود از کلمه خطاب است. یعنی خطبه ها همه سر به سر چی تحلیل های زیبا دارن، چی یک معنی های خیلی بلند دارن. لیکن افسوس که این جمعه های ما و شما یعنی فرصتی او را ندارد، وقتی او را ندارد که ما هر یک دانه خطبه را برای شما تحلیل کنیم. از جهت نرسیدن جای، از جهت در بیرون بودن مردم، دیگر ما وقتی نمیابیم که به شما خطبه را دانه به دانه تحلیل کنم. و ایلا انشاءالله اونقدر یعنی علم ذره داریم که همون خطبه ها را برای شما تحلیل کنیم، لیکن فرصتش نمیرسد. خطبه این یک خطابه هست، باید خطبه هم به موعظه گذرد. لیکن آدم های مسته که از دنیا میگذرند، چرا جنازه میخوانید یا میخوانند، در اصل ما چندین آدم های مست جنازه خواندیم، چندین آدم هایی که از گیرهین هم مرده بودن جنازه خواندیم. لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودن، فرزندهای کسانی بودن که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردن که نمازی هم را خوانده دهید. اگر من نمیخواندنم دیگر کس می خوندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همه انسان ایمان ندارد، حالا که من ده ها دلیل دارم، که آدمی مست از دنیا میگذرد یا آدمی که از گرایی کشیدن میگذرد یا در راه دزدی میگذرد، اینا نفرهایی هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازش خوانند و ایمان ندارند. لیکن امروز یک وضعیت شرایطی شده است که وای باید به جنازه نماند. همه شما این شرایط و این وضعیت را میدانید، لیکن یقین دانند که جنازه ما که خوانده میشود، لیکن وای هیچ یگان فایده از این جنازه ما برده نمیتاند، لیکن زیرا که وای خودش نجاست است، وای خودش بی نماز است. در او چگونه نماز ما درست میشود؟ السلام علیکم داملای محترم، خواهشمندم به سوال من جواب پره دهید که برای دیگران هم عبرت شود. شخصانی هستند که بازم روزه نگرفتند و نماز نخواندند، دین را تحقیر کرده، دینداران را دشنامهای قبیح، مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. در اسلام جنازه کردن این چنین شخصان چی معنی دارد؟ ای من گفتم کسی نباشد وای. وقتی که مثال ترغیبات های ضد دینی میبرد یا اینکه مردم نمیگذارد که مثال به مسجد رود، یقینا و ایمان ندارد. لیکن باز بر این خیال انسان ها جنازه خوانده هم که شود، اونا تماما همو خاطرشان را جمع کنند، برای که هر چی که در حمید گفتی خداوند در سوره زلزله که و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره، هر چیزی که اگر به منزله یک ذره در دنیا نیکی کرده باشی، خدا تو را پاداش نیکی میدهد، اگر یک ذره بدی کرده باشی، پاداش بدی است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. هر چیزی که در دنیا شما کاری دین حتمی و یا چکار میکنین، در نزد پروردگار شما پاداش میگیرین. حضرت رومی، حضرت جلال مولوی جنونی میگوید زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمت باقی بهشت است. این دنیا میگه زراعتگاه است. چگونه یکی شما یک پارچه زمین دارین، در او سبزواد میکارین، در او گندم میکارین، در او دیگر زراعت ها را شما میپاشین و حاصل میگیرین. پیغمبر خدا میگه انا همین دنیایی که در بالای او شما دور زده ساده این، این به منزله هنم پارچه زمین است. هر چیزی که کاری دین انا همون جزاش منتظر باشین. عبادت قیمتی باقی بهشت است، اون کلیدی که بهشت کشاده میکند، آن جنتی که تمام نعمت ها در داخلش دارد، برای کسانی هستند که در دنیا عبادت دارند، در دنیا رنج دارند، در دنیا عذاب و مشقت از حساب اسلام میکشند، انا جنت نصیب اونهاست. هم مبارزه با اسلام میبری، هم دیندار را بد میبینی، هم ملاها را بد میبینی و هم میخوای باز وارد جنت شوی. مولودی که در خانه حاجی گذرانیدید، بعد آن دی روز دیگر معرکه مینوشی و فسق و فجور گذشت، آیا این در نزد اسلام چگونه است و این حاجی چه حاجی است؟ با احترام مخلص شما. من نمیدانم که حسوی ما در کدام معرکه مولودم نی، بلکه یک معرکه پند نصیحت گذراندیم و بعدش اون حاجی باز معرکه مینوشی کردن، فسق و فساد کردن. آیا مثال چی مکافات دارد؟ هر یک انسان، یعنی برای آنه که وای اون شب پند نصیحت تشکیل کرد، چی رحمت الهی در اون خانه ریختگی بود و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود. یکی مبادایی که از پسش باز مینوشی شد وی یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد، در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجیه که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق فساد شود، در خانه حاجی فسق فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ماد؟ چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف حیف که خانه این گناه آدم هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند، مردم از اینها باید عبرت گیرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. برای مردانی که لباس های تنگ می پوشند همه سخن می گفتی. در باب لباس های تنگی که امروز جوان ها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنی که دخترهای شما لباس های تنگ می پوشند. لباس های تنگی که جوان ها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی خلالتر است از اونه که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ می پوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندند. لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان را ترک کردن اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردن شست، و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیباگی او از روی همون لباسش پیدا میشود. از این خاطر باید لباس های خوب پوشیم، در لباس هامون هم اهمیت دیم که چگونه لباس می پوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده استادن. اونها را شما نپوشیم، اونها لباس های شما نیستند. اونها حتی در خانه بودن در نماز های شما خلل نقصان دارد، در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد، چی از بالا باشد، هیچگاه همین لباس های صورتدار را در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادر داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند، اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما، این صورت های لوچ روان میکنن که نگاه کنن. و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیون‌ها رکلام میکنن که مردم همون را دیده و حواس میخرد، انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن در حال عاشق میشوند، میگه چگونه این لباس لباسی زیباست، در حال و در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفن‌ها را در دستان گیرید، اونها را حتی نخرید. زیرا در اونها خریدن شما گناهکار می شوید. اون 20 درهم در گب نیست، لیکن 20 درهم عذاب شد بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علی، رواه ترمذی. بگه رسول اکرم با پیش یک جوانی با پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت هم کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می‌داشتند سفید را، دوست می‌داشتند سیاه را، دوست می‌داشتند لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردند، لباس سفید است گفتند. با لباس سفید گفتند حیات اختانه گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حلو سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم، حالت مردم را دیدیم که چهل حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت دید. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارن که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوانهای هستند که خداوند توفیقشان دهد، ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما میشود. یک آبادی همین مسجد ما میشود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار، خیلی میلش اختیار دارن. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد؟ در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد، بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همون 1:17 گوخی، همون 1:17 باشد، بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست، میگو 1:20 شد، دروغ می شود تو؟ از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست، گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و نفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، الکه برای تو دروغ گفتن آسان میشود، دفعه دیگر هم دروغ میگوی، دو بار شد، الکه برای تو آسان است، دیگر سیوم بار و چهارم بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگد الکذاب لا امتی، دروغو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شالا اگر تو یک عبده گوی وی نمیخندد یا تو را یکان دشنام نمیدهد، برعکس وی باز وقت چه انیختر میفهمد چیز جای زلال است. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. یک سوال دارم. من یک معرکه خورسندی یعنی توی دارم، آیا اجازت هست که بین عید رمضان و عید قربان گذرانم؟ زیرا میگویند که درست نیست. بین عید رمضان و بین عید قربان توی کردن یگان زلالی ندارد، جایز است، یگان جای نقصشم نیست. اگرچه میگویند این برادر، من فکر میکنم این از همون زنها هست که امروز چی فتواهای نادرستی در بین مردها پاش میکنند، لیکن خداوند مرد را با عقل گفته است، عقل مرد را از عقل زن بالا گفته است. همون مردها الحمدلله امروز شما داملا دارین، امروز شما دانشمندها دارین، از زن دپرسیدن، از مادر دپرسیدن، از یک زن همسایه در پرسیدند، از یک داملا پرسید که آیا درست هست یا نی؟ یعنی این گونه فتواهای نادرسته که جمعه آینده یک جوان میگوید که مادرم میگوید که اگر کسی که زیر پاش اگر خفک نه در زمین های جنت میلش پد. این فتوای مادرش. همون جوان شاید که بیچاره هیچ روز جمعه دیگر خف نکنه زیر پاشا. کل زمین های جنت آدم هم میلش پانده است. او یک خست زمینش. این گونه فتواها و این گونه گفتارهای اون زنها در شما اهمیت ندهید. من برای شما یه حکایه میگویم. کسی که همین با گفتاری زنش میرود و پیشواها را گوش نمیکند، میگوید خسرو زن داشت به نام شیرین. با دقت باشین جوانها. خسرو زن داشت به نام شیرین و باری میگه در قصر نشسته بودند. به ناگاه میگه یک ماهیگیر و پیش خسرو و شیرین گذر کرد و از بس که میگه این خسرو پرویز میگفتند، این خسرو که بسیار ماهی را دوست میداشت و این ماهیگیر گفت برای من یک ماهی ده. یک ماهی کلانی را میگد این ماهیگیر در پیش خسرو گذاشت و خسرو که پادشاه که بود 4000 تنگه برآورده در دست ماهیگیر داد و ماهیگیر به او دعا داد و پشت گردانید و از قصر میخواست که بیرون شود. زنی او شیرین به خسرو چی گفت؟ گفت شوهر کاری نادرست کردی. این شوهر وقتی که اکو بگپی زن میکند چی جزا میگیرد؟ گفت بسیار کاری نادرست کردی. گفت چی گونه؟ گفت تو یک ماهیگی را گفت در بدل یک ماهی 4000 تنگه دادی. گفت خیلی خیر میشود، زلالی ندارد. گفت اگر فردا یک خدمتگار این قصر تو پیش تو آید و ماهانه طلب کند، تو اگر 4000 تنگه به او دی، میگوید ای خسرو من در نزد تو قدر همون مثل همون ماهیگیر قدر داشتم که 4000 تنگم دادی. اگر کم دهی میگوید نخواه که من قدر همون ماهیگیر در نزد تو قدر نداشته باشم. خسرو در حال در این گپی زن میگد شرفته شد و گو راست میگویی. گو من علاقه مال را تسلیم کردم، به ادبی میشد که وای فیرات کرده و از دستش باز 4000 تنگه را گیرم. گو نه، گفتی را یک کار میکنیم، الحال فریادش کن و به او بگو که این ماهیه که نزد ما گذاشتی نرست یا ماده. اگر گوید که نرست بگو برای من ماده در کار. اگر گوید ماده هست بگو نر، من ماهی نر میخورم. این صیاد که آدمی زیرک بود، در حال وقتی که فریاد کرد گفت ای صیاد، گفت ای ماهیگیر، این ماهیه که نزد ما گذاشتی نرست یا ماده. گفت خسرو، گفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند، این ماهیه که من نزد تو گذاشتم این خونسا هست، نر و ماده هست. بسیار آدمی زیرک بودند. خسرو خوشش آمد، به نهایت مثل شما واری خنده کرد و گفت خزینه دار، گفت 4000 تنگه دیگرش تین. گفت 4000 تنگه دیگر را گرفت. تنگه های اون چنخه مثل آهن بود. 8000 تنگه شد. بالای گردن بار کرد و خواست از قصر بیرون شود که یک تنگه همون نگه در زمین زد و همون 8000 تنگه را با همون وزن وزنین در زمین میگه گذاشت و یک تنگه را گرفت در جیبش انداخت. باز خواست که در پشتش بار کند که این کاری او هم به شیرین خوش نامد، به زن خسرو. گفت خسرو، گفت این صیاد بین چی عملی نازیشته دارد. 8000 تنگش دادیم، یک تنگه که در زمین افتید همون خم شده گرفت، نگذاشت که یک غلامی تو همون تا میگذرد همون را گیرد. خسرو گفت در اصل، گفت اینقدر آدمی ممسیک بود است. فریادش کرد، گفت اینجا بیا. گفت صیاد،
من تو را 8000 تنگه دادم. این قدر وزنی وزنی نگفت. برای یک تنگه شده و را در زمین پرتافتی و یک تنگه را گرفتی، یک رحمی در وجود تو نبود. گفت خسرو گفت خدای مهربان گفت را غیرت تا زیادر بگرداند. تو می دانی که من برای چی این یک تنگه را گرفتم؟ گفت برای چی گرفتی؟ برای گفت در این تنگه صورت شما هست و در این طرفش گفت نام شما هست. من نگذاشتم که اگر این در زمین باشد این بی حرمتی می شود، نفر او را مثال زیر پا کند. خسرو باز خوشش آمد، گفت 4000 تنگه دیگر دهید. گفت 12000 تنگه این صیاد از پشت مصلحت زنش زلال دیدند. و چی گفتند؟ گفتند وای به حال کسی که با گپی زن چکار میکند، رفتار میکند، در عوض یک دو زلال میبیند. از این خاطر از شما همت خواهش میکنم که هر یک مسئله که شما میپرسین از پیشواهاتون پرسین. زنهای شما نه مدرسه خوانده است، زنهای شما نه آیت میفهمند، زنهای شما نه حدیث پیغمبر میفهمند. اونا چی میدانند که بین عید رمضان و عید قربان توی کردن درست است یا نه؟ لیکن من به شما میگویم که اگر این گونه توی هایی که این برادر حاجی کرده است، از عرق نوشی باشد، از رقاصه باشد، از فسق و فساد باشد، از سخنهای لهو باشد، در تمام سال کردن این حرام است، نه یک بدی بین عید رمضان و عید قربان. تمام سال ده اگر شما کنین برای شما چی است؟ گناه پیدا میکند. خلاص السلام علیکم داملای محترم، یک سوال دارم، آیا در توی آیت خواندن درست است یا نه؟ یا ختم قرآن کنم؟ زیرا میگویند که در خورسندی آیت خوانی مصیبت میارد. آفرین. عرق دادن مصیبت نمیارد. در $300 و $500 یک دختر فاحشه در بین حولی ما و شما پا میزند مصیبت نمیارد. $1000 $2000 در یک سراینده از کیم کدام مکان گرفته میاریم مصیبت نمیارد. دخترها را فتح میپوشانیم پیش حضرت امیرجان میبریم مصیبت نمیارد. معرکه های سیر خراجات و بیمانی که در خانه ما و شما رخ میدهد اینا مصیبت نمیارن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت میارد. خودتان مقایسه کنین، مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفت الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزه که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبری خدا گفتند اونها نعمت های حلال کرده را نخوردند، اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه ای که اگر یک حدیث پیغمبری خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمت ها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمی گیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانین خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره سیوم شاید اکثر شما دانین. ثم لتسالون یومئذین عن النعیم. البته به البته اینجا نون نونی سکیله میگوید، نونی تأکیدی است. ثم لتسالون البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد، عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شای مفسران در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست، حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دست ها، اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم کنی همین نعمت های خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین، چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگید با این چشم این آسمان بی‌کنار تماشا کنین، شما با این چشم این آسمان بی‌ستون تماشا کنین، شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یک دیگر قطع حرکت دارن و با یک دیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها در نظر کنین که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند، اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست میگوید، این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینا باید آیات قرآن شنوند، اینا باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است، وای کور است وای کر است بلکه از اونم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینا گو مثل چارپایان هستن. بل هم اضلوا، اینا از چارپای ها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنند، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در توی خانه آیت خواندن مصیبت نمیارد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت می آرد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار می کند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچارا در ملک های غریبی کار کرده استاده.
السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما به نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم، التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه‌های پیغمبر است، بسیار آدمی با دولت بودند. میگوید
باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت. ایستادم که حبیب خدا سرش را می بردارد. عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا این قدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صل علیک صلیت علی فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم، و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گوین که اللهم صل علی محمد یا گوین که صلی الله علیک یا رسول الله یا گوین که درود و رحمت باد بر رسول خدا صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم. فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات می فرستد خداوند بر او 10 صلوات می فرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات می فرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا می گوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد، وی بخیلترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم، در حج میگوید یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد، میخیست اللهم صل علی محمد، مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم این قدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد. من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدر من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت، چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی میشود. چرا چهره پدر من سیاه شد؟ من که دائم صلوات میگفتم و همه وقت که این عادت من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و و تو را غمگین گردانید برای آنی که تو دائم بر من صلوات می فرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات می گوید چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان. و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدری تو کردم و چهره پدری تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بزم این صلوات گفتن باز به سنت های پیغمبرم چند زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن به سنت هاش اهمیت ندهیم، این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدن ما معنا محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبری خدا را دوست میدارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش میدارم، آیا وای باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتن اینجا گفت یک تجربه هست برای آنه که وای شما فهمین که وای دروغگو هست، وای از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امر شمین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وای پیروی قرآن و پیروی حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وای محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می دارم، پیغمبر را دوست می دارم، اینا مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم، 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود، وای کی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا بینیاید سوال های زیاد است و سوال های هستن باور کن از موضوع های جمعه دا دیده مهم هستند. اگرچه موضوع های ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تنی صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، ما بسم شما انشاءالله حقیقت چه میرسانم. لیکن این سوال هایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوال ها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد، وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوال هایی هستن که معنی ندارن، سوال هایی هستن که یک سوال نمی یک کوچگی هستن. سال همی پیازا با پاد با شتاب زنید چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش را جواب میگوییم. اینجا در یک قطار برادرها در این مسجد ما یاردم کردن، از آن جمله یک برادرمان جمعه پیشین ابراهیم از دوشنبه یک بلندگویک آورد که اینجا در نزد من استادگی هست. فراموش کردیم دعاش کنیم، دعا بتیم. کسم از دوشنبه زیارت آمده بودند و یک برادر دیگر هم در بازار گوشت می فروشند که چند بار یاردم ها در این مسجد کردند. اون برادرم در حقش دعا میکنیم و اینجا نام هایی که هست مثل اکای محمد الله از این محله ما نزدیکتر بالاتر، اینم یاردم خوشت دراز کردن در این مسجد. برادر ما قوت بچه حاجی شریف از کاریز خواب و این صندوق خیریه که داریم، اینم الحمدلله که از اینم خیلی کمک های زیاد علاقه در دادن معاش این مسجد، در این تعمیر مسجد صرف شده ایستادند. یعنی کسانی که مبلغ های زیاد نمیتونند داده میتونند که با هم مبلغ های کمی که دارند در همون صندوق خیریه انشاءالله هر کس موافق همون قوتش در نزد پروردگار ثواب میگیرد. اگر همون آدم هایی که دست نارسند لیکن نیت های نیک دارند میگوید اگر من مثل فلانی اگر دولت داشته باشم من این مسجد مثال خودم بسیاری بچه های هستند باور کنیم به خدا قسم میخورد که اگر من دولت داشته باشم همگیش در راه خدا صرف میکنم لیکن چیکار کنم که دولت ندارم. انشاءالله وای به نیتش به همون نیتی نیکی که دارد به همون نیتی نیکش موفق میشود. شما اگرچه بعضی پولم که نداشته باشین فقط دعا کنین در هر نمازان که خداوند همین عمارتهای مسجد کسی مانع نشود. برای دشمنهای مسجد هم زیاد هستند، ناخواهان مسجد هم زیاد هستند. کاری کنین دعا کنین که خدا دیری اونها را هم نرم کنند. یک نفر میگد در عراق میگذشت، مردم عراق بسیار بیچاره کمبغل بودند. گذشت میگوید دید حال مردم که بی نهایت خراب است، مردم حتی یک تیکه نان نمییابند که خورند. و این مرد چی گفت؟ گفت اگر پروردگارا این کوه بلندی که در پیش من است اگر همین به گندم مبدل کنی قسم به عظمتت که همین در مردم عراق تسلیم میکنم. میگوید یک ندای از آسمان آمد که ای فلانی در نامه اعمال تو صدقه کردن مثل این کوه گندم نویسانده شد، زیرا نیتی تو نیتی نیک بود. اون برادرانی که البته ندارن قوت لیکن نیتشان خیر است انشاءالله برابر همون کسانی که سوم میدهند مسجدها تعمیر میکنند ثواب میگیرند از روی نیتی نیکشان. فقط بدخواه نباشین، فقط نگوین که این قدر مسجد زیاد شد. مسجدی بسیار چی در کار؟ مسجدی بسیار در کار است. مسجد جای تعلیم است، مسجد جای یک تربیه است. در مسجد الحال شما آمده اشتراک کردین چی زلال دیدین؟ یگانه جایی هست که دلهای شما نرم می شود، دلهای شما آرام می گیرد. یک هفته اینه همون تمامی وزنینی ها و ماندگی های شما همه گم می شود. رسول اکرم می گوید لکل شیئین سقالتون و سقالت القلوب ذکر الله عز و جل. هر یک دل زنگ می زند لیکن برای هر یک و هر یک آلت های دنیایی هم زنگ می زند، مثل آهن زنگ می زند لیکن یک پاره نجدک می گیرند همون زنگ می شکن تازه می کنند. رسول اکرم گفت دلها هم زنگ میزند لیکن دلهای زنگ زده را چی تازه میکند؟ ذکر الله عز و جل، فقط پند موعظه، فقط یاد خدا، فقط خواندن قرآن زنگ دل دور میکند. یگانه مسجد جایی هست که در دوام یک ساعت زنگهای دل شما را همش میخرد نابود میکند.